مشاهیر زنان مسلمان. با نام و یاد یگانه مهربان و با سلام به شما هموطنان گرامی، در ماه محرم، ماه پیروزی ایمان بر کفر و نفاق قرار داریم، ماهی که در آن بهترین بندگان خدا یعنی امام حسین علیه السلام و یاران پاکش برای برپایی حق و عدل قیام کردند و از پا ننشستند تا به خون غلطیدند و تاریخ هم به پاس این فداکاری نام آنان را جاودان ساخت. به همین مناسبت در برنامه امروز مشاهیر زنان مسلمان به زندگی دو تن از دختران گرامی امام حسین علیه السلام که در واقعه کربلا همراه ایشان بودند می‌پردازیم و از فاطمه و سکینه بنت الحسین علیه السلام سخن می‌گوییم. امام حسین علیه السلام دختر خود را که از ام اسحاق زاده شده بود فاطمه نامیدند، زیرا در میان همه دخترانشان این دختر شباهت بسیار به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام داشت. فاطمه در کربلا همراه پدر بزرگوارش بود و چون دم آخر زندگی امام حسین علیه السلام فرا رسید وی را فرا خواند و نامی پیچیده و وصیتی به او داد. مرحوم کلینی در اصول کافی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که پس از شهادت امام حسین علیه السلام فاطمه آن کتاب و نامه را به علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام داد، چنانچه ام سلمه نیز پس از بازگشت امام زین العابدین به مدینه امانتی را که امام حسین به او سپرده بودند به چهارمین امام تحویل داد. درباره فاطمه بنت الحسین علیه السلام روایت می کنند که در دینداری چنان بود که تمام شب را به نیایش برمی آورد و روز را به روزه سپری می کرد. پس از واقعه کربلا فاطمه را نیز همراه دیگر اعضای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کوفه بردند و پس از آن به دمشق فرستادند. در بارگاه یزید سر امام حسین علیه السلام را پیش روی یزید قرار دادند. فاطمه و سکینه دختران آن حضرت سعی داشتند سر پدر خود را ببینند، اما یزید مانع می شد تا اینکه فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت: ای یزید، آیا دختران پیامبر خدا باید اسیر باشند؟ به خدا سوگند که نادانان با صفاحتشان به چیزی نرسیدند و بهره‌ای نبردند مگر آنکه اهل مروت و جوانمردی پیش از آنان بهره‌مند شدند، زیرا آنان تحت لوای الهی قرار دادند. فاطمه پس از ازدواج با حسن ابن علی علیه السلام صاحب سه پسر به نامهای عبدالله، حسن و ابراهیم شد. همسر فاطمه را در تاریخ حسن مسنا و پسرش را حسن مثلث می نامند. این سه پسر در ابتدای حکومت عباسیان به جرم قیام بر ضد حکومت وقت به زندان افتادند. صفاح اولین خلیفه عباسی نسبت به محمد و ابراهیم پسران عبدالله ابن حسن بدگمان بود، زیرا به وی خبر داده بودند که آنان زمینه قیام بر ضد عباسیان را فراهم می سازند. با این حال صفاح نتوانست آنان را دستگیر کند، ولی منصور دوانیقی جانشین وی چون به محمد و ابراهیم دست نیافت، عبدالله ابن حسن و دیگر پسران فاطمه بنت الحسین علیه السلام را که در مدینه بودند دستگیر کرد و به کوفه برد. آنان در زندان هاشمیه کوفه بودند تا اینکه محمد بر ضد منصور قیام کرد. منصور هم دستور داد آنان را در زندان کوفه به قتل برسانند. به این ترتیب عبدالله، حسن و ابراهیم ابن حسن در سال 145 هجری قمری کشته شدند. فاطمه بنت الحسین علیه السلام پس از واقعه کربلا در رسای پدر بزرگوارش چنین سرود: غراب بانگ مرگ برآورد. به او گفتم از مرگ که خبر می دهی؟ گفت امام. پرسیدم کدام امام؟ گفت او که در طریق راستی و درستی موفق بود. پرسیدم حسین علیه السلام را میگویی؟ گفت آری، حسین علیه السلام که در کربلا میان نیزه ها و خنجرها به شهادت رسید. بر او اشک میریزم تا رضایت خدا را به دست آورم. آنگاه پرواز کرد و دیگر سخن نگفت. من نیز بر آن مصیبتی که بر من نازل شده است برای رضای خدا و برای استجابت امر او می‌گریم. یکی دیگر از دختران امام حسین علیه السلام که روز عاشورا در کربلا حضور داشت، حضرت سکینه بود. مادر او رباب بنت امرؤالقیس نام داشت و در دوره خلافت عمر به اسلام مشرف شد. وی مردی شجاع و شریف بود و از بزرگان بنی کلیب به شمار می رفت. به همین دلیل از سوی عمر به امارت منصوب شد. بنابراین نبایستی وی را با امرؤالقیس، شاعر مشهور عرب در عصر جاهلیت که از سرایندگان نامی بود، اشتباه کرد. باری، نام اصلی حضرت سکینه را به اختلاف آمنه، امینه و امیمه نوشتند، اما به سبب آرامش و وقار خاصی که در رفتار و کردار ایشان بود، بیشتر به سکینه شهرت داشتند. درباره تاریخ تولد ایشان هم میان مورخان اختلاف عقیده وجود دارد، ولی به نظر می رسد در سال 47 هجری قمری در مدینه به دنیا آمده باشند. همسر حضرت سکینه عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام بود که در واقعه کربلا به دست حرملت ابن کاهل اسدی شهید شد. امام حسین علیه السلام چنان به حضرت سکینه و مادر ایشان علاقه داشتند که هرگاه آنان چند روزی برای صله رحم از خانه خارج می شدند، آن حضرت را اندوه فرا می گرفت. بر این اساس شعری را به ایشان نسبت می دهند که درباره حضرت سکینه و رباب فرمودند: شب چنان طولانی است که گویا یک شب نیست، چند شب پیوسته به یک دیگر است. خاندان پیامبر در زندگی شیوه خاص داشتند. علاقه به عبادت و ذکر و دعاهای گوناگون که از آنان روایت کردند، همه نشانه پیوستگی آنان با خالق جهان بوده است. آوردن در روز عاشورا، سکینه که مصیبت‌های بسیار دیده بود و دو برادر، پسر عمو، شوهر و عموزادگانش را از دست داده بود، پس از شهادت حضرت علی اصغر از خود بی خود شد، چنانچه لب از سخن فرو بست و به شدت گریست. زیرا حضرت سکینه و حضرت علی اصغر هر دو از یک مادر بودند. امام حسین علیه السلام که دختر خود را به این حال دیدند، به شکیبایی و صبر دعوتش کردند و فرمودند: ای سکینه، بدان که پس از من هنگامی که مرگ مرا دریابد بسیار خواهی گریست، پس تا زمانی که روح در کالبد من است، با اشکی که از روی حسرت می‌ریزی دل مرا مسوزان. Thank you. گویند سکینه بنت الحسین بانوی فاضل، شاعری نکته پرداز و اهل ذوق و ادب بود. شاعران گوناگون شعر خود را به او عرضه می کردند تا نیک و بد آنان را باز شناسد. ابوالفرج اصفهانی می گوید سکینه بنت الحسین علیه السلام در عزیزه بلاغت و ملکه فصاحت بود و در سخنسنجی و شعر شناسی که آن را صناعت نقد شعر گویند از اساتید زمانه بود. یکی از اشعاری که سکینه در سوگ پدرش امام حسین علیه السلام سروده چنین است: بدبختی و افسوس بر شما فرود آمده است، زیرا کسی را که به شما ملحق گردید سپر تیرهای دشمنان قرار دادید. بر پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشک بریز و خون گریه کن، زیرا تیر حادثه که به هنگام صبح در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را نشانه می گیرد به خطا نمی رود. سکینه بنت الحسین را به جود و کرم نیز ستودند و از شجاعت او در برابر عمال و کارگزاران بنی امیه بسیار سخن گفتند. میگویند هنگامی که ابن متیر خالد ابن عبدالملک حاکم مدینه شد، روزهای جمعه در مسجد به بدگویی از علی علیه السلام و خاندانش می پرداخت. این خبر به سکینه بنت الحسین علیه السلام رسید. از آن پس هر جمعه به مسجد می رفت و در برابر ابن متیر می ایستاد. هرگاه او به خاندان پیامبر دشنام می داد، حضرت سکینه نیز به او پاسخ می گفت. ابن متیر هم چون توانایی آسیب رساندن به ایشان را نداشت، به ملازمان خود دستور می داد کنیزان و همراهان او را پراکنده سازند و دور کنند. تاریخ وفات حضرت سکینه بنت الحسین علیه السلام را در منابع گوناگون به اختلاف ذکر کردند، اما مسلم است که ایشان تا سال 116 هجری قمری زنده بودند. بنابراین روایت وفیات الاعیان و تاریخ طبری که وفات این بانوی گرانقدر را در پنجم ربیع الاول سال 117 هجری قمری دانستند درست به نظر می رسد. مدفن ایشان را نیز به اختلاف در مدینه و دمشق دانستند. مادر ایشان رباب نیز فقط یک سال و اندی پس از واقعه کربلا زیست و می گویند در این مدت هرگز در زیر سقفی ننشست و سایه ای بر سرش نیفتاد تا آنگاه که به دیدار پروردگارش شتافت. در اینجا گفتار امروز ما درباره مشاهیر زنان مسلمان به پایان می‌رسد. در برنامه امروز مشاهیر زنان مسلمان به زندگی دو تن از دختران گرامی امام حسین علیه السلام که در واقعه کربلا همراه ایشان بودند پرداختیم و از فاطمه و سکینه بنت الحسین علیه السلام سخن گفتیم. با آرزوی کسب فیض از آستان خاندان پاک رسول گرامی اسلام که ماه محرم ماه سوگ آنان است و تا فرصتی دیگر یکایک شما را به خدای مهربان می سپاریم. حق یارد.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
نشانی مقصد ملیمون رو فقط خودمون میدونیم. باور به دونستن مسیر، باور به اینه که ما میتونیم نشانی رسیدن رو پیدا کنیم و الا اگه تکیه کنی به راهی که دیگران میرن میشی مقلد و راه رو. اینجوری نشانی مقصدت در نشانی دیگرانی گم میشه که معلوم نیست مقصدشون چیه و کجاست.
هر الگویی از الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور رو وابسته کنه، ذلیل کنه، دنبال رو کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکنه مردوده. یعنی استقلال یکی از الزامات حتمی مدل پیشرفت و توسعه است. پیشرفت ظاهری با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره پیشرفت محسوب نمیشه. امروز هستن کشورهایی به خصوص در آسیا که پیشرفت‌های ظاهری دارن، از لحاظ فناوری، از لحاظ دانش، از لحاظ مصنوعات خیلی از جاهای دنیا را هم تصرف کردن، اما وابستن. ملت و به تبع اونها دولت از خودشون نه در سیاست‌های جهانی، نه در سیاست‌های اقتصادی عالم، نه در طراحی‌های مهمی که در عرصه بین المللی مورد توجه هیچ نقشی ندارن. دنبال رو هم غالبا هم دنبال رو به آمریکا. این پیشرفت نیست، ارزشی نداره این پیشرفت.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید. ایران.